پیش پاهای عیسی نشستن یعنی ما دیگه بین مرده ها نیستیم، بلکه در رابطه شخصی با عیسی هستیم. جامه به تن داشتن. کلام خدا میگه وقتی به عیسی بله میگیم به عدالت او ملبس میشیم. عاقل شدن. کلام میگه وقتی به عیسی ایمان میاریم فکر مسیح به ما داده میشه. تصویری از تبدیل مافوق طبیعی. اتفاق بعدش تصویریه که نشون میده عیسی بعد از اینکه ما رو تبدیل میکنه میخواد با ما چیکار کنه. الان به جواب سوالمون میرسیم. آماده این؟ آیه 38. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند از عیسی تمنا کرد بگذارد با وی همراه شود. عیسی بذار باهات بیام. میخوام کارهای بزرگی همراهت انجام بدم. عیسی برام مهم نیست اگه بریم به جزیره جزامیا در آفریقا. من باهات میام. عیسی اگه میخوای بری تو خیابونهای نیویورک من باهات میام. اگه میخوای کلیسا بسازم میسازم. هر چی تو بخوای. بذار باهات بیام عیسی. اما عیسی بهش میگه ازت میخوام برگردی خونه و بهشون بگی خدا برات چی کار کرده. نه عیسی، من نقشه های بزرگتری دارم. من میخوام کارهای بزرگ انجام بدم. بذارین دوباره بگم، برگرد خونه و بهشون بگو خدا برات چی کار کرده. عیسی بعد از اینکه شما رو تبدیل کرد میخواد باهاتون چی کار کنه. برگرد خونه و بهشون بگو خدا برات چی کار کرده. این استراتژی فوق‌العاده‌ایه. عیسی استراتژیست بی‌نظیری بود. چه راهی؟ برای نشون دادن قدرت تبدیل کنندش به مردم بهتر از اینه که شمایی رو که به تازگی تبدیل شدین پیش کسانی بفرسته که شما رو از همه بهتر می‌شناسن تا ببینن چه تغییری کردین و از فیض قدرت او بشنون. استراتژی هوشمندانه‌ایه. به خانه خود برگرد و آنچه خدا برایت کرده است بازگو. واژه خانه اویکاس هست که یعنی منزل. او میگه برگرد به منزلی که در اون بزرگ شدی. برگرد پیش خانوادت. برگرد پیش کسانی که تو رو بهتر از همه میشناسن و بهشون بگو که خدا برات چی کار کرده. میدونم بعضیاتون دارین فکر میکنید من ترجیح میدم به آفریقا، به اون جزیره جزامی ها برم تا اینکه برم خونه و با خانوادم صحبت کنم. خیابونهای نیویورک و تبهکاراش آسونتر از برگشتن به منزلمون و صحبت با خانواده است. این که بخوام بچه هامو جمع کنم و بگم عیسی چیکار کرده. چرا اینقدر برامون سخته که عمیق‌ترین اتفاق زندگیمون رو با مهمترین افراد زندگیمون در میون بذاریم؟ چرا اینقدر سخته؟ عیسی میگه من یه استراتژی عالی دارم. میخوام تمام اونایی که به تازگی تبدیل شدن رو مستقیم بفرستم پیش کسانی که اونا رو از همه بهتر میشناسن تا بهشون بگن خدا براشون چی کار کرده. و خواهیم دید که مردم و خانواده ها در سراسر جهان تبدیل میشن. عیسی میخواد با من چی کار کنه بعد از اینکه منو تبدیل کرد؟ برگرد خونه و بهشون بگو خدا برامون چه کرده. برگشتن به خونه برای بعضی از ما سخت‌ترین چیزیه که میتونیم تصورشو بکنیم. سخت‌ترین جاییه که میتونیم بریم. بعضی از شما از خونه‌های ضد مسیح میایین و والدینتون هنوز نمیدونن مسیحی شدین. خواهر برادراتون نمیدونن. اگه بدونن جوش میارن. اصلا درباره دین تو خونتون حرف نمیزنین. وقتی برای تعطیلات میرین اونجا اصلا درباره مذهب و سیاست که تابو هستن صحبت نمیکنین. و این فکر که برین و درباره کار عیسی تو زندگیتون بهشون بگین براتون غیر ممکنه. بعضیاتون از خانواده‌هایی میان که شدیداً ازتون سوء استفاده کردن. بعضیاتون عمیقاً زخمی و آسیب دیده هستین. حتی نمیتونین تصور کنین که برین خونه و درباره کار خدا بگین. بعضیاتون از خونه های بی احساس اومدین. خانوادتون اصلا به شما اهمیت نمیدن. خیلی واضح بهتون نشون دادن که زندگی شما براشون مهم نیست. چه اتفاق خوب براتون بیفته چه بد. اگه بریم و داستانتون رو بگین عکس العملشون اینه. خب که چی؟ منظورت چیه؟ این فقط نظر توه. بعضیاتون از خونه های تحصیل کرده میایین. خانواده های خیلی باهوش. در واقع شما چند بارم سعی کردین درباره کار عیسی تو زندگیتون بگین، ولی اونا مباحث زیادی رو مطرح کردن که شما جوابی براشون نداشتین و فکر انجام دوباره این کار خیلی براتون ترسناکه. واقعیت اینه که تقریبا همه در این مکان بهم میگن این کار ایده خوبیه، ولی برای دیگران چون خانواده من نمیتونم تصور کنم. چی میخوام بهشون بگم؟ پس برمیگردیم به موضوع اصلی این سری پیغام ها. اگه عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است که هست، و اگه عیسی در لحظه ایمان در ایماندار ساکن میشه که میشه، و اگه وقتی تسلیمش بشیم خودش از طریق ما آشکار میکنه، یعنی وقتی تسلیم او میشیم زندگی امروز ما روی زمین مثل زندگی او در زمان اناجیل خواهد بود. گوش کنین عیسی در انجیل لوقا باب 21 آیه 14 چه وعده‌ای به ما میده. چشماتون رو ببندین و تصور کنین که دارین میرین جلوی در خونتون، جایی که خانوادتون زندگی میکنن و الان توی سالن پذیرایی نشستن. تمام دکوریای خونه هم همونجا توی قفس‌ها هستن. از آشپزخونه هم بوی غذا میاد. قلبتون تون میزنه چون میخواین بهشون بگین عیسی براتون چی کار کرده، ولی نمیدونی از کجا شروع کنی. روح القدس این کلمات رو از انجیل لوقا در قلبتون میگه. این را خوب به خاطر بسپارید که پیشاپیش نگران نباشید در دفاع از خود چه بگویید، زیرا به شما کلام و حکمتی خواهم داد که هیچ یک از دشمنانتان را یارای مقاومت یا مخالفت با آن نباشد. عیسایی که در ما ساکنه به ما کلام میده، و اگه اونا چیزی گفتن که جوابی براش نداشتیم، عیسایی که در ماست به ما حکمت میده. عیسی میگه من ازت میخوام که بری و وارد اتاق بشی و در دسترس باشی، بقیهشو بذار به عهده من. ولی ترسناک پیت، میدونم، برای همین به کمی ایمان نیاز دارین. بعضیاتون هنوز قانع نشدین و میگین این برای خیلی از کسایی که اینجا هستن جواب میده، ولی اگه تو خانواده منو میشناختی، پس بذارین داستان دوم رو تعریف کنم. کتاب مقدس ها یا موبایلاتون رو بذارین کنار، چون میخوام بازم درباره نیکی کروز صحبت کنم. وقت داستانه، تکیه بدین و گوش کنین. این از کتاب اخیر نیکی به نام علاقه وافر روح هست. وقتی اون شب نیکی در جلسه دیوید ویلکرسون ایمان آورد، 20 سالش بود و حالا این داستان مال زمانیه که 22 سالش بود. من 22 سالم بود که خبردار شدم مادرم در حال مرگه. اصلا آماده احساسات متناقضی که این خبر در من ایجاد میکرد نبودم. اون موقع در نیویورک زندگی میکردم و در ایمان کودکی نوپا بودم. مادرم در لاس پدروس پورتوریکو در بستر مرگ بود، در خانه گچی کوچکی، جایی که من بزرگ شده بودم. اکثر 17 برادر و یک خواهرم در بستر او در کنارش بودند. 17 برادر و یک خواهر. ای کاش میتونستم بگم که مادرم رو دوست داشتم، اما نداشتم. احساساتم فقط بین نفرت و بی‌تفاوتی در تغییر بود. بیشتر کودکیم رو در حال پنهان شدن یا فرار کردن از دست او بودم. او سمبل تمام چیزهای گذشتم بود که ازشون متنفر بودم. واقعا دلم میخواست تمام دفعاتی که منو زده بود و نفرین کرده بود رو فراموش کنم. حتی وقتی خیلی کوچیک بودم حس میکردم از من متنفره. یادم یه بار جلوی دوستاش بهم گفت فرزند شیطان. باعث میشد حس کنم هیچی نیستم، فقط روی زمین جای اشغال کردم، یه اشتباه هستم، بچه زشتی که هرگز نباید به دنیا میومد. سالها مشتاق این بودم که به مادرم نزدیک بشم، بغلش کنم و بوسش رو بر گونم حس کنم، اما شیطان اونقدر قلبش رو به چنگ گرفته بود که اون نمیدونست چطور محبت کنه و منم نمیدونستم چطور محبت کنم. و حالا اون داشت میمرد، من باید چیکار میکردم؟ باید ناراحت میشدم، گریه میکردم، تظاهر میکردم دوستش دارم و مثل یک پسر خوب میرفتم بالای تختش؟ واقعا نمیدونستم، اما روح منو برانگیخت که برم. پس بلیت پورتوریکو رو خریدم. بعد از 7 سال دیدن خونه والدینم برام شوکه کننده بود. خونه خیلی کوچیک و حقیر به نظر اومد. تا حالا دقت کردیم وقتی برمیگردیم خونتون چقدر همه چیز کوچیک به نظر میاد؟ چون شما قبلش کوچیک بودین. ولی حالا بزرگ شدین. برای نیکی همون خونه کوچیک و حقیر به نظر اومد. مثل بقیه خونه های محله بود، ولی در قلبم می دونستم حقیقت نداره، چون این خونه عمیقاً شریر، پر از خاطرات وحشتناک و دردهای توصیف ناشدنی بود. پشت خونه حدود 100 متر تا جنگل هنوز اون ساختمون بزرگ و دوار که در کودکی منو به شدت می ترسوند وجود داشت و الان هم لرزه بر اندامم می دازه. در بچگی این خونه رو به عنوان خونه اروا می شناختم، جایی که والدینم دائما به اونجا می رفتن تا اروا رو احضار کنن. شهر قانع شده بود که اونا می دونستن اینجا چه اتفاقی افتاده. شاید سری در پورتوریکو می پیچه، اما فقط بعضی از نزدیک و شخصا دیده بودنش. اونا مشکوک بودن و می گفتن که چیزهای شیطانی و اهریمنی در این خونه بدنام اتفاق می افته. اما من با چشم خودم دیده بودم. پدرم احضار کننده اروا بود. بعضی هم می گفتن یکی از قدرتمندترین های پورتوریکوست. و مادرم هم مدیوم بود. بارها با درماندگی از بیرون پنجره دیدم که چطور صدای عجیب غریب خارج از کنترل ازشون می اومد. در کل جزیره ما رو جایی می شناختن که می تونستن اونجا جادوگر و سایره لاس پدروس رو پیدا کنن. بارها قسم خورده بودم که دیگه بر نمی گردم. دیگه به در تاریک و شیطانی خونه والدینم نمی آم. ولی حالا اومده بودم. مادرم داشت می مرد. وقتی وارد راهروی ورودی خونه شدم، می تونستم نیروهای تاریکی که خونه رو احاطه کرده بودن حس کنم. نیروهایی که سالها خانواده منو در اسارت نگه داشته بودن. اولین بار که وارد اتاقش شدم، مادرم منو نشناخت. هنوز تو ذهنم اونجا میبینمش که کلمات بی‌معنا ادا میکرد و عرق از صورتش جاری بود. سعی کردم باهاش صحبت کنم، ولی اون فقط بهم خیره شده بود. چشماش سرد و توهی و خالی از حیات و عشق بود. چند بار بهش گفتم مامان منم نیکی. اون جوابی نداد. جوری نگاه میکرد انگار من اصلا اونجا نبودم. نگاه تاریک و شرور مادرم فرای تحمل من بود. پس برگشتم و فرار کردم. به پدرم گفتم برمیگردم، ولی مطمئن نبودم که این کارو میکنم. به خودم گفتم چرا اصلا من اینجام؟ اون منو دوست نداره. حتی منو نمیشناسه. شرارتهاش به خودش برگشته. و حالا با داوری خدا روبرو شده. من کی هستم که دخالت کنم؟ مسیر خیابون رو به سمت جاده طولانی پایین خونه والدینم طی کردم تا از شریری که اونجا بود و تسخیرش کرده بود دور بشم. تمام مدتی که اونجا بودم میتونستم حس کنم که شیطان داره مسخرم میکنه، لمسم میکنه، به لباسم چنگ میندازه. خونه والدینم سوراخ موشی پر از شرارت بود و من اینو با تمام تار و پودم حس میکردم. باید میرفتم و از دست حمله این نیروهای شیطانی فرار میکردم. به این فکر کردم که با هواپیما برگردم نیویورک. مردم اونجا بهم نیاز داشتن، اونا منو درک میکردن، میدونستن که من دیگه اسیر گذشتم نیستم، دیگه در اسارت نفرت و آزارهای کودکیم نیستم، دیگه اون فرزند شیطانی که مادرم بهم میگفت نیستم. مادرم لایق این سرنوشته. همونطور که زندگی کرد میمیره، احاطه شده با گناه و تسخیر شده با شرارت. من نمیتونم بهش کمکی بکنم، هیچ کس نمیتونه. اون روی زمین شیطان رو پرستش میکرد و حالا هم تا ابد چکمه‌هاش رو در جهنم لیس خواهد زد. همینطور که در سراشیبی سرسبزی قدم میزدم و با آواز پرنده ها و صدای حیوانات از درون جنگل گوش میدادم، هرچی از خونه دور میشدم آرامش بیشتری حس میکردم. با هر قدم رد پای شیطان کم رنگ تر می شد. تمام انگیزه هایی لازمو داشتم تا به نیویورک برگردم و مادرمو برای همیشه فراموش کنم. به زندگیم ادامه بدم و گذشتم رو پشت سر بذارم. با این حال یه جایی در عمق روحم می دونستم که نمی تونم. خدا نمیذاره برم. می دونستم باید برگردم. نیکی برگرد خونه و بهشون بگو من برای چی کار کردم. ناگهان صدای آوازی از دور شنیدم. صداهای زیبا که در باد تنین انداز می شد، مثل صدای پرستش بود. یادم اومد نزدیک خونه والدینم کلیسایی بود. اون روز دوشنبه بود و من انتظار نداشتم کسی تو کلیسا باشه. اما هرچه نزدیک تر می شدم صدا قوی تر می شد. فکر کردم لازمه کنار سایر ایمانداران باشم. کسانی مثل خودم. چه فکر خوبی نیکی. شاید بتونن باهام و برام دعا کنن و از نظر روحانی حمایتم کنن قبل از اینکه بخوام دوباره با اون چشمای شیطانی روبرو بشم. وارد کلیسا شدم و همون موقع نشستم. اونا جلسه شهادت دادن داشتن، پس منتظر موندم و گوش دادم تا وقتی زمان مناسب رسید. پس بلند شدم و درباره خانواده‌ام صحبت کردم. شبا منو نمی‌شناخت، پس وقتی بلند شدم خودمو معرفی کردم و گفتم من نیکی کروز هستم، پسر دانگالو و آلیشا کروز. ازتون می‌خوام به خونه من بیاین تا برای مادرم دعا کنین. شبان گفت خوش اومدی نیکی و بغلم کرد. چون درباره مادر در حال مرگم گفتم یه عده دور ما جمع شدن. درباره نیازم به دعا و حمایت صحبت کردم و همینطور که صحبت میکردم دوباره گفتم شبا میشه بیاین و برای مادرم دعا کنین؟ قبل از اینکه بتونه جواب بده به سمت بقیه برگشتم و گفتم آیا شما هم میایین برای مادرم دعا کنین؟ هیچ کس حرفی نزد. سکوتی سنگین حکم فرما شد و چندین نفر عقب رفتند. ناگهان خانومی که خشم در چشماش و نفرت در صداش موج میزد جلو اومد و گفت ما نمیتونیم به اون خونه بریم. اون خونه یه شریره. اون زن و مرد دیو زدن. تمام فرزنداشون شریرن. حتی سگشون توسط شیطان تسخیر شده. ما به اونجا نزدیک هم نمیشیم. قلبم به درد اومد. هیچ کس حتی به من نگاه هم نمی کرد. همه چشماشون رو با ترس به زمین دوخته بودن. این از روی بی‌تفاوتی نبود بلکه ترس بود. همه می دونستن در خونه اربا چه خبر بوده. به چشمای شبان خیره شدم و برای آخرین تلاشم بهش گفتم شبان میخوام دوباره ازتون بپرسم آیا حاضرین بیاین و برای مادرم دعا کنین؟ شبان همینطور که فکر میکرد به بقیه نگاه کرد. تک تک به همه نگاه کرد. همه منتظر جواب اون بودن. بالاخره به من نگاه کرد و گفت نیکی تو میدونی که من میام. و بعد رو به تمام اعضاش و همچنین اون خانومی که با خشم صحبت کرده بود کرد و گفت همه ما میاییم. قرار گذاشتیم فردا ساعت 7 غروب جلوی خونه مادرم همدیگر رو ببینیم. اما تا 7:30 هیچ کس نیامد. جلوی خیابون ایستادم و به جاده روبروی خونه والدینم نگاه کردم ولی هیچ کس نیامد. گفتم اونا نمیان. شبان نتونسته بود کسی رو قانع کنه تا به خانه شیطانی بیاد. ساعت 8 با دلسردی و سرخوردگی و حس طرد شدگی و تنهایی ایستاده بودم. باید میدونستم اونا اونقدر ترسیدن که نمیان. رفتم به سمت در ورودی خونه والدینم. ولی قبل از باز کردن در برگشتم تا برای آخرین بار به جاده نگاه کنم. از دور آدمهایی رو دیدم که به سمت خونه می اومدن. اما فقط چند نفر نبودند بلکه هزار نفر بودند. تعدادشون بیشتر و بیشتر میشد. در چند دقیقه مردم به سمت خونه هجوم آوردند. گیتار و دف می نواختند. عطر خوش موسیقیشون فضای اطراف ما رو پر کرد. خیلی زود حیات ما از هموطنانمون پر شد. نه 30 یا 50 نفری که من انتظارشو داشتم بلکه صدها نفر. خونه کوچیک ما تا حالا اینقدر مهمان نداشت. اونا از همه جا اومده بودن و خودشونو به من معرفی میکردن. متدیست، پنتیکاستی، لوتریان، پرزبیتریان، کاتولیک، از تمام فرقه های شهر کوچیک ما اومده بودن تا برای مادرم دعا کنند. همینطور که مردم میومدن دیگه نمیتونستم اشکامو کنترل کنم. هزاران نفر به خونه مادرم سرازیر شده بودند. وقتی خونه پر شد بقیه دور حیات حلقه زدن و دستای همدیگر رو گرفتن. حلقه ای از ایمانداران خونه عقیر ما رو بلعیده بود. پدرم نمیدونست چی کار باید بکنه. معلومه که نمیدونست. میتونستم تو چشماش ببینم که چقدر از این اتفاق نارومه. ما بقیه خانواده هم همه در یه حلقه کوچیک به هم چسبیده بودن. ساکت، گیج و وحشت زده. میتونستین حس کنین که روح خدا بین ما حرکت میکنه و همینطور که فضای خونه رو پر میکنه خانواده هم رو در بر میگیره. قدرت حضورش کاملا آشکار بود. من وارد سالن پذیرایی شدم جایی که مادرم روی مبل دراز کشیده بود. در فاصله 2 متری ازش ایستادم. میتونستم تو چشماش ببینم که وحشت کرده و گیج شده. از روی نگاه مضطربش میتونستم بگم که منو نشناخته. پنجره‌ها باز بودن که ناگهان باد خنک شرقی شروع به وزیدن درون خانه کرد و تمام خونه و اتاق‌ها را از تازگی پر کرد. انگار که روح خدا با شدت از پنجره می‌وزید و خانه شیطان رو تمیز می‌کرد و ما رو یک صدا بر ضد پادشاه تاریکی متحد می‌کرد. همه اینو حس می‌کردن و می‌دونستن که روح خدا اومده تا بر ما ساکن بشه، تا قدرتش رو نشون بده، تا فیض و رحمت رو بر این خانه شیطانی بتابونه، تا درهای جهنم رو باز کنه و اسیران رو آزاد کنه. متوجه شدم شبان اون سمت اتاق ایستاده و از من میخواد که چیزی بگم. سعی کردم صحبت کنم ولی کلمات بیرون نمی اومدن. عشق از چشمام جاری بود و با چشمانی بسته گریه میکردم. قلبم پر از احساساتی متناقض بود. چی باید بگم؟ میخوام دعا کنم ولی کلمات بیرون نمی اومدن. ذهنم در حاله ای از ابهام بود. همینطور که در اتاقی پر از غریبه ساکت جلوی مادرم ایستاده بودم، اشکای بیشتری بر گونه‌هام جاری میشد. شدیداً از خدا میخواستم که در قلب مادرم معجزه کنه. میدونستم که میتونه. او در قلب من و خیلی های دیگه که میشناختم معجزه کرده بود. اون لحظه عیسی واضح‌تر از همیشه با قلب من صحبت کرد. اون گفت: نیکی، این مادرته. میدونم اون مادری که تو میخواستی نبوده. من دردی رو که حس میکنی میفهمم. اما امروز روز بخششه. من تو رو بخشیدم. حالا تو مادرتو ببخش. رها کن. همونطور که اونجا هق هق گریه می کردم و از اشکام خیس شده بودم، حس کردم پاچه شلوارم داره کشیده میشه. شوکه شدم. فوراً چشمامو باز کردم. تا به امروز نمیدونم چطور مادرم خودشو از روی مبل به من رسونده بود. وقتی نگاه کردم بدن ناتوانش روی زمین پایین پاهام دیدم. اون حتی نمیتونست دستشو بلند کنه. با این حال قدرت پیدا کرده بود که خودشو به من برسونه. چشماش ازم التماس میکرد که لمسش کنم و باهاش صحبت کنم. روی زانوام نشستم و رو در روی مادرم قرار گرفتم. اون سعی میکرد به سمتم خیز برداره. چشماش پر از اشک بود. گفت: نیکی، من میدونم چقدر بهت آسیب زدم. من نابودت کردم. من حق ندارم اینو ازت بخوام. ولی اگه تو قلبت میتونی، لطفاً منو ببخش. من واقعاً برای همه کارام متاسفم. سعی کردم چیزی بگم ولی کلمات نمی اومدن. مادرم هرگز اینطوری بهم نگاه نکرده بود. هرگز جز نفرت چیزی از چشماش ندیده بودم. ولی حالا با محبت بهم نگاه میکرد. نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم. پس عمیقاً تو چشماش نگاه کردم. اون گفت: نیکی، لطفاً بذار ببوسمت. من صورتمو بردم نزدیک و مادرم گونم رو بوسید. لبهاش گرم و لطیف بودن. لبهایی که هرگز صورت منو لمس نکرده بودند. یادم نمیاد حتی یه بار در بچگی منو بوسیده باشه. در همون لحظه حس کردم خدا قلبمو لمس کرد و درد و نفرت و بی‌تفاوتی رو برداشت. برای اولین بار در زندگی مادرمو دوست داشتم. ترسم رفته بود. شکاف عظیم بین ما برای همیشه پر شده بود. در قلبم جز محبت و بخشش چیزی نبود. گفتم: مامان، تو میدونی من میبخشمه. دوستت دارم. به هم نگاه کردیم و او در آغوش من غرق شد و شدیدتر گریه کرد. برای مدت خیلی طولانی در آغوش هم گریه کردیم و بعد من بهش گفتم: مامان، قلبتو به عیسی بده. اون کسیه که میخواد تو رو ببخشه. مامان، عشق عیسی رو قبول کن. تو به عیسی نیاز داری. اونجا روی زمین در حالی که در آغوشم گریه میکرد، مادرم مسیح رو در قلبش پذیرفت. من براش دعا کردم و اون از خدا خواست که او رو برای تمام زندگی پر از گناه و نفرتش ببخشه. با چشمای خودم دیدم که روح خدا بر مادرم قرار گرفت. وقتی دعا میکردم میتونستم حس کنم که استخوناش داره قوی میشه و چشماش داره روشن میشه، طوری که هرگز قبلا نبود. اون جلوی من روی پاهاش ایستاد. هنوز ضعیف بود ولی میتونست بیسته. میتونست فکر کنه. میتونست بعد از ماها به راحتی صحبت کنه. مادرم بعد از اون 25 سال و 7 ماه دیگه زندگی کرد. شریر میخواد مردم رو نابود کنه. مردم رو نابود میکنه. در روح و جان و جسم مردم رو نابود میکنه. او نابود میکنه. اما وقتی مردم آزاد میشن زنده میمونن. دوباره میخونمش. مادرم بعد از اون 25 سال زندگی کرد و در طی اون مدت پدرم رو هم به مسیح هدایت کرد. یه لحظه صبر کنین. خدا به نیکی گفت: برو خونه و بهشون بگو من برای چی کار کردم. نیکی فرصتهای زیادی برای فرار داشت ولی این کار نکرد و برگشت خونه. عیسی هم اومد و مادرش رو نجات داد. اولین چیزی که به مادرش گفت چی بود؟ برو خونه و به شوهرت بگو من برای چی کار کردم. اون زن رئیس جادوگرای پورتوریکو رو به مسیح هدایت کرد. اون مرد جادوگری رو رها کرد و قلبش رو به خدا داد. ایمان مادرم روی صدها نفر در اون جزیره تاثیر گذاشت. اشتیاق مادرم برای عیسی زیاد بود و ایمانش اونقدر قوی و واقعی بود که کسی تا حالا ندیده بود. در طی اون سالها من و مادرم اونقدر به هم نزدیک شدیم که من هرگز تصورش رو نمی کردم. دیگه هیچ حسی جز محبت نسبت بهش نداشتم. اونم همینطور. خدا سالهایی رو که به شیطان باخته بودیم به امون برگردوند. او روزهای شریر رو عوض کرده، خانواده‌مون رو برای همیشه احیا کرده. امروز تنها خواهرم و 13 تا از برادران به عیسی ایمان دارن. خانواده من برای همیشه مستحکم در درخت حیات کاشته شده. دیگه هیچ لعنتی از تاریکی ما رو تسخیر نکرده. شیطان دیگه هیچ حقی بر خانواده کروز نداره. زمانی او رو خدمت می‌کردیم ولی حالا از اون متنفریم. ما تا ابد آزادیم. معجزه‌ای که درباره خانواده‌ام تجربه کردم بسیار فراتر از اون چیزی که وقتی قلبمو به عیسی دادم انتظار داشتم. هرگز فکر نمی‌کردم او به گذشته من بیاد و اونو پاک کنه و لعنتی که ما رو برای سالها به سطوح آورده بود رو بشکنه. او این کار برای ما کرد، کاری که تنها خدا میتونه انجامش بده و در طی سالها برای خیلی ها انجام داده. او درد و ارم میداره، به جاش محبت میاره. او خشم و ارم میداره، به جاش بخشش میاره. قلب هایی که روزی لعنتش میکردن حالا با اشتیاق مقدس برای محبتش میسوزن. کودکانی که در درد و آزار بزرگ شدن حالا فقط عامل رحمت و شفقت برای دیگرانن. اسیرانی که روزی در مقابل شیطان زانو میزدن حالا تحت جلال عهد جدید مسیح زندگی میکنن. پس گاهی او بعضی از ما رو به خیابون‌های نیویورک می‌فرسته، گاهی بعضی همون رو به سمت جزامیا در چاد می‌فرسته و گاهی او برنامه عجیبی برای بعضی همون داره. ولی استراتژی ساده اون برای همه ما اینه که وقتی تبدیل شدیم بهمون میگه حالا برو به خونه‌ای که توش بزرگ شدی و بهشون بگو من چیکار کردم. ولی شما به هزاران دلیل فکر می‌کنی که نباید این کارو بکنین، بدون اینکه شریر نمیخواد شما این کارو بکنید. چیزی که درباره این داستان دوست دارم اینه، این آیه رو شنیدین؟ او که در شماست عظیم‌تر است از آن که در جهان است. عیسی خیلی قوی تر از شیطانه. هیچ رقابتی وجود نداره. سرتون رو خم کنین. بذارین براتون دعا کنم. شاید روح القدس داره براتون شرایطی مهیا میکنه که همین امروز با خانواده‌تون صحبت کنیم و بگین خدا براتون چی کار کرده. و بقیه ما که اینجاییم خدا داره کسی رو تو قلبمون میذاره. ممکنه والدینمون باشن. خیلی از ما والدینمون فوت کردن، پس نمیتونیم باهاشون صحبت کنیم. پس ممکنه خواهر برادرتون باشن. بعضی از شما دیرتر به مسیح ایمان آوردین و بچه‌هاتون خداوند رو نمیشناسن. اون الان بهتون میگه اونا رو جمع کن و بهشون بگو من برات چی کار کردم. همینطور که به اینها فکر میکنیم براتون دعا میکنم. خداوند برای قومم دعا میکنم و دعا میکنم که تو به زودی زود براشون فرصتی مهیا کنی تا داستانشون رو بگن. میدونم که ترسیدن و نگرانن، ولی خداوند تو قول دادی که کلام لازم رو به ما میدی و در زمان نیاز به ما حکمت عطا میکنی. تو کلام حکمت ما خواهی بود و اگه بهت اجازه بدیم اینا رو از طریق ما انجام میدی. خداوند ما رو حرکت بده و توسط روحت پیش روی ما حرکت کن، همونطور که برای نیکی کردی. تو پیش از اون رفتی و راه و معیا کردی. دعا میکنم تمام قدرتتو ظاهر کنی تا کسانی رو که بیشتر از همه دوست داریم نجات بدی. در نام عیسی دعا کردم. آمین.